بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و حفظ بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا عبد القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لا شرقیت ولا غربیه یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یهدی الله لنوره من یشاء و یضرب الله الامثال للناس و الله بکل شیء علیم. محضر مبارک سروران معظم و حضار عالی قدر خاطر شریف مستحضر است. توفیقی است آیات بینات سوره مبارکه نور خصوصا آیه نور رو چند شبی است خدمت عزیزان مورد بررسی قرار داده ایم. از مباحث نخست این آیه مبارکه مطرح شد که خداوند سبحان هدایت تشریعی خیش را که مکمل مجموعه رهنمایی و هدایت خداوند برای بشریت است در یک تمثیل زیبای قرآنی مطرح می کند. الله نور السماوات و الارض مثل نوره کمشکات. گفتیم که اون مشکات و تاقی که خداوند سبحان مشبهم به هدایت الهی قرار داده است و محل نزول هدایت الهی است جایگاهی نیست مگر سینه توانمند و قدرتمند وجود مقدس نبی مکرم اسلام که درون این مشکات فیها مصباحون چراغ همیشه روشن ثابت شفاف هدایت خداوندی قرار دارد. این مصباح المصباح فی زجاجه جایگاهی دارد این مصباح که زجاجه ای و حبابی بر روی اوست که حفظ می کند از گزند حوادث این مشعل فروزان هدایت الهی را. با اون زجاجه قلب نازنین نبی مکرم است، روح و جان بیدار پیغمبر است که چنها کوکبون دریون چون خورشید درخشانی. این حباب روی این چراغ هدایت به نور افشانی این چراغ می افزاید، نه این که اون رو تنها حفظ می کند بلکه خود این حباب و این حائل و حافظ کوکب دری چون کوکب درخشانی است که تلعلع دارد و برقش دارد و می افزاید به شکوه این چراغ و این نورانیت. دیشب توفیقی بود در این قسمت سخن مطالبی را خدمت عزیزان بازگو کردیم و گفتیم شخصیت پیغمبر مکرم اسلام ویژگی ها و مؤلفه های خاصی دارد که موجب اون می شود که قرآن شکوه بیشتری پیدا می کند، که اگر این قرآن بر شخص دیگری نازل می شد چنین جمال و جلالی را نداشت. فَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. خداوند سبحان در این آیه شریفه این حقیقت رو مطرح می کند، اگر شما ریبی و شکی در نزول قرآن دارید و می توانید معارضه با اون بکنید بیاورید چون قرآن سوره، اما مثله با مشخصات شخصیتی چون پیغمبر. سابقه نبی مکرم قبل از اسلام و پس از اسلام اون خصالی که دیشب شمه از اون رو خدمت عزیزان بازگو کردیم مطالبی است که آن به آن به شکوه قرآن و جلال این هدایت الهی افسوده است. لذا خداوند سبحان در اینجا فرمود که انها کوکبون دری. من دیگه به همین مقدار بسنده می کنم و ادامه سخن امشب رو در آیه و تتمه مطالب این آیه مبارکه رو مطرح می کنم. فرمود این مصباح روشن طبیعی است که باید از یه منبع انرژی برخوردار باشد. یوقد من شجره مبارکه، ریشه میگیرد، آتش میافروزد از شجره مبارکه، از یه درخت مبارکی. اشاره کردیم در پایان عرائض که در عرف متداول اون روز عرب علل قاعده دو سه درخت رو میشناسند که اینها شجره مبارکه هم، یعنی پرخیر است برای عرب. درختی مانند خرما، درختی مانند سدر و شجره چون زیتون. اینها رو عرف متداول جاری زمان نزول قرآن خوب میشناسد و به اینها شجره مبارکه میگویند. اما آنی که مناسبت دارد با بحث انرژی و سوخت و روغن گرفتن، اون نه خرماست نه سدر بلکه زیتون است. فرمود من شجره مبارکه زیتونه، ریشه میگیرد از شجره مبارکه زیتون. لا شرقیت و لا غربیه، شجره مبارکه زیتونه ای که نه شرقی است نه غربی است. خورشید کامل بر این درخت میتابد، این ظاهر مطلب بود. و آنگاه وارد این بحث شدیم که امشب تکمیل میکنم خدمت عزیزان. خداوند سبحان میفرماید این هدایت تشریعی الهی در قالب و تمثل شریعت مقدس اسلام بر قلب مبارک نازنین نبی مکرم آمده است که این شجره طیبه اسلام لا شرقیت و لا غربیه، نه چون شرقی مسیحیت هست نه چون غربی یهودیت. اشاره کردیم که شرقی و غربی بودن در قرآن دو سمبول است برای مسیحیت و یهودیت. یهودیت چون تمایلی به غرب دارند و ما کنت به جانب الغربی از غزینا علی موسی الامر، وحی رو موسی در قسمت غربی صحرای سینا تلقی می کند، مغرب قداستی برای یهودیان دارد. وذکر فی الکتاب مریم از انتبذت من اهلها مکانا شرقیا، خداوند می فرماید یاد کن مریم را هنگامی که زاویه شرقی مسجد الاقصا را برای عبادت خود انتخاب کرد. مسیحیان با قسمت شرق یه تناسب و نزدیکی روحی دارند، به زاویه اینها شرقی گفته می شود و غربی. در این حال دو نکته دیگر اینجا وجود دارد. یک این که به طور کلی یهودیت پیروان حضرت موسی و کلیم الله یه تمایل شدید افراطی به دنیا نشان می دادند. و پیروان عیسی مسیح به لحاظ تعالی به خود این شریعت نقطه 100% مقابل این فکر بودند. یعنی اونها یه دنیاگرایی شدید داشتند و مسیحیان یه عقباگرایی شدید. میتوان گفت که اگر گاهی از بعض از ابعاد نگاه کنیم اندیشه های عرفانی در یهودیت وجود ندارد، اما مسیحیان در طول تاریخ عرفان گنوستی داشتند. اینها یه شرقی دارند، یه طلوعی در اندیشه عرفانی دارند، اونها یه غروبی در افکار معنوی دارند. نظام میتوان از این باب هم یکی را غربی و اون دیگری را شرقی نهادون. غزلی که به هر حال اون ادیب توانمند این بلاد یه زمان سروده بود، مرحوم میرزا عبدالجواد ادیب نیشابوری، میازار از این بیش خدا را دل ما را بپرهیز، آه دل درویش خدا را. با این مطلب تا اونجا میرسد که من از شرق شهود آمده انباز، که روزی کنم شرق شهود از نظری غرب خفا را. اون حالت تقابل عرفان و عدم عرفان، اون به اصطلاح شهود و عدم شهود رو در این بیت زیبا مطرح میکنه. خیلی نمیپردازم به این قسمت. یهودیان یه غروب اندیشه دارند، مسیحیان یه طلوع افکار به اصطلاح عرفانی دارند. این هم یه عامل شرقی و غربی است. اما نکته بارزتر همون افراط و تفریط است که دیشب در پایان عرایضی اشاره شد. گفتیم نوعاً به لحاظ اون حالت خاص زمانی که یهودیان دارند و بنی اسرائیل، اون سیطره خاص نظام فرعونی و اون رشدی که افکار اینها در حیطه و حکومت فرعونی کرده است، و چون شرایط دعوت موسی کلیم با معتزیات زمان سازگاری دارد، احکام موسی احکام ویژه زمانی است. یه حالت خاصی دارد که نقطه مقابل احکام موسی رو عیسی علیه السلام دارد. شرایطی است باز میخواد خداوند سبحان اون شدتها و حدتها و افراطهایی که در میان یهودیان پس از موسی نیز شدت پیدا کرده است اینها رو تعدیل کند. احکام شریعت جناب عیسی ابن مریم حالت تفریطی پیدا می کند. یه افراطی را در این سو داریم، یه تفریطی را. هیچ کدام محکوم نیست به لحاظ اون که به شرایط زمانی پیش حرف اول رو می زند. اینها نیومدن که همیشه باشند. نه موسی سخن همیشه می گوید نه عیسی. اون کسی که باید همیشه نام او در معزنه بلند باشد و اون شخصیتی که خداوند سبحان او را آخرین حلقه نبوت و رسالت قرار داده است و باید همیشه کوس نام او در افق‌ها شنیده شود، کسی نیست به جز وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. و چون در آخرین هزاره نبوت، آخرین وحی متکامل الهی به لحاظ تلقی عقول بشر بر قلب مبارک این آخرین برجسته رسولان نازل می گردد، باید شریعت اون حالت اعتدال کامل را داشته باشد.
لا شرقیت ولا غربیه، شریعتی باشد که برای همیشه قابل فهم باشد، نه افراط در اون دیده شود نه تفریطی. دو سه نمونه رو خدمت عزیزان از احکام عرض میکنم. اخلاقیات خود جای خویش دارد. یه نمونه عرض کردم دیشب، در شریعت حضرت موسی کلیم کاملا قوانین تلمود و قوانین تورات در اختیار ماست. از خصوصیاتی که در این شریعت وضع شد این بود که اگر کسی به اصطلاح ارتکاب قتل نفس میکرد، مجازاتی که در قتل نفس در میان یهودیان جاری شد و متداول شد و قانون شد این بود که یا قصاص وجود دارد یا عفو، چیز دیگری مطرح نبود. یا اینکه باید قصاص شود کسی که قاتل است، یا اینکه باید ببخشد. اولیاء آدم میبخشند یا اینکه قصاص میکنند. در شریعت حضرت عیسی کاملا میبینیم قضیه به گونه دیگر میشود. مجازات قصاص در شرع عیسوی برداشته شد، کما اینکه در خیلی از کشورهای مسیحی دنیا هم هنوز چنین حالتی وجود دارد و مجازات اعدام بعضاً رسمیت ندارد. قصاص برداشته شد، جای آن عفو یا دیه نهاده شد، یا تبدیل به دیه شود یا عفو. اما در شرع مقدس اسلام اومد هر سه مسئله در جایگاه خویش قرار گرفت. خداوند سبحان فرمود ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. در یه مواردی است که باید جامعه حکم قصاص رو اجرا کنند. این حکم قصاص هست که القتل و انفال القتل، گاهی یه قتل زمینه ایجاد قتلهای بعدی را احیانا برمیچیند و حیاتی در خود این قتل وجود دارد، که خود این آیه از لطیفترین آیات قرآن کریم است. فرمود ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. اما در ادامه آیه شریفه خداوند سبحان دستور عفو صادر کرد. وجود مقدس سید الموحدین امیر المؤمنین در آخرین سخنانی که به فرزندان خویش فرمود این چنین گفت: فرزندان من، ضربه ای بر سر پدر شما وارد شده است و من اگر ماندم در میان امت خود میدانم چگونه عمل کنم، و اگر از میان شما رفتم و رفتن میعاد من با خدای من است، شما اگر خواستید عمل کنید با قاتل من ضربتون به ضربه، شما می توانید قصاص رو در قالب اون ضربه وارد کنید، و اگر احیانا عفو و بخششی نیز شما نسبت به قاتل من داشتید، اون حساب دیگری در نزد خداوند سبحان دارد. حتی امیر المؤمنین هم در این صحنه حساس دارد حکم رو کاملا باز می کند و بر فرزندان خود نظر خویش رو به عنوان به اصطلاحی طریقه بازگو می کند تا چه اقتضای اون بکند، آیا قصاص حق باشد یا دیه حق باشد یا عفو باشد. در شرع مقدس اسلام هر سه رسمیت پیدا کرد، قصاص در مواردی، عفو در موردی، و در مواضعی دیدند که بار سنگین اقتصاد خانواده متاسفانه از دوش یه باربری برداشته شده است و بر زمین نهاده شده است، شاید مصلحتون باشد که در اینجا تبدیل به دیه گردد و انتفاع مالی و اقتصادی فی الجمله برای یه خانواده‌ای که نان‌آور خویش را از دست داده اند نیز مسئولیت داشته باشد. تقسیم شد قتل به عمد، شبه عمد، خطا، و اونگاه این سه حکم بر اینها بار شد. من یه اجمالی عرض کردم تمام. مسئله دومی که به عنوان افراد و تفرید در احکام بین این سه شریعت و اعتدال اون رو در اسلام میتوانیم ببینیم، از موارد اون یکی از خصوصیات طبیعی که خداوند در زنان و بانوان به شکل طبیعی نهاده است که بودن اون حسن است در میان زنان و اگر نباشد عیب است. به این یه سؤال مهمی بود، یهودیان این سؤال رو مطرح می کردن، به ذهن مکیان می دادن تا موضع پیغمبر اسلام رو و نبی مکرم رو در احکام خودشون آگاه باشن. یسألونک عن المحیض، سؤال می کنن پیغمبر از تو در مورد عادات خاص ماهانه بانوان، پاسخ اینها رو پیغمبر بده. اینجا این سؤال که مطرح میشه ریشه در این دارد. در شریعت حضرت موسی هنگامی که زمان عادت ماهانه بانوان میرسید، زن حق توقف درون خانه رو نداشت، از خانه و از معاشرت با کسان درون خانه محروم بود، باید به کنجی میخزید در انزما تا این مدت رو به سر بیاورد، و اگر دستی به کاسه و کوزه میزد اون ظروف و ظرف رو بر میداشتن، می شکستن، از صحنه به در می بردن و قائل به نجاست آن ظرف می شدن. از احکام مسلم تورات عیساست. نقطه مقابل این حالت این چنینی در شرع مقدس جناب عیسی دیده شد، در میان مسیحیان جریان پیدا کرد، به گونه ای شد که تمام این شدت ها برداشته شد و تبدیل به افراط شد حکم. کار به اونجا رسید که گفتند در این مدت و در این ایام هیچ مشکلی در کار بانوان دیده نمی شود، حتی پاره از مراودات و مباشرات جنسی نیز در این مدت ممنوعیتی ندارد. در شرع مقدس اسلام قوله و ازن فاعتزل النساء فی المحیض، شارع مقدس اسلام آمد قانون معتدل خود رو وضع کرد، فرمود این حالت یه حالت طبیعی است بدون هیچ قرارت و ناپسندی در وجود زنان از عیوبی است، یعنی نبودن عادت از عیوبی است در زنان که اگر نباشد میتوان عقد به اصطلاح نکاح رو فسخ کرد. یعنی یک کمال است در زن، نه اینکه ناروایی باشد برای زنان. یه حالت طبیعی خود این رگلمان یا خوندوش که به هر حال اون اعتدال درونی رو در زن ایجاد میکند، اما به لحاظ پاره از خصوصیاتی که ایجاد میشود، عبادات بعضن از دوش زن برداشته میشه. بعضی از عبادات نماز و روزه ندارد، چون ممکن است در این ایام اون حالت روحی آمادگی چنین خصوصیاتی را نداشته باشد. نمیخوام وارد جزئیات این بحث بشم. اینو در سوره مبارکه بقره ما یه زمانی در چندین بحث مختلف بحث کردیم، احکام روحی آن را، جسمی اون رو، طبی اون رو، اون که مناسب بوده است در بحث خدمت عزیزان بازگو کردیم. شارع مقدس آمد گفت هیچ خصوصیتی در این جهت نیست، زنان پاره از آداب بهداشتی و نظافت خودشون رو رعایت کنن، فقط در خصوص مباحث جنسی و آمیزش ممنوعیت صادر میگردد، در هیچ مورد دیگر ممنوعیتی ندارند. اون افراط و اون تفریط تبدیل به اعتدال شد در شرع مقدس اسلام. مسئله سوم، در قانون ارث در شریعت جناب موسی کلیم زنان از ارث به طور کلی محرومیت دارند. زن ارث نمیبرد در قانون یهودیت. نقطه مقابل اون، در شریعت عیسی کلیم ارث میان زنان و مردان یکسان و به تساوی تقسیم می شود. زن و مرد هیچ امتیازی یا به اصطلاح خصوصیت و ویژگی نسبت به ارث ندارند، برابر و یکسان ارث می برند. در شارع مقدس اسلام و در این لا شرعیت ولا قربیه قانون خداوند سبحان چنین نازل شد، لذکر مثل و حظ الانثیین. خداوند سبحان به لحاظ اون که بار اقتصاد خانواده و مسئولیت سکنا، سکونت، پوشاک، خوراک زندگی رو بر دوش مردان امت نهاده است و زنان رو از بار سنگین تحصیل اقتصاد برای هزینه خانواده معاف کرده است، چون این بار رو بر دوش مردان نهاده است، لذا این امتیاز ارث رو نیز بر دوش مردان قرار داد، در اختیار اینها قرار داد تا بتوانند چرخه اقتصادی فعال مثبت بیشتری رو در جامعه ایجاد کنند. این شد یه اعتدالی که نه آن بود نه این بود. هنوز این قصه سری دراز دارد. یه اشاره دیگر روز میکنم کفایت میکنم. در شرع مقدس جناب عیسی کریم و در میان یهودیان نسبت به مبحث ازواج و خود بحث طلاق، نمیخواهم به اصطلاح پاری از مسائل و شواهد رو بگم، اما نمونه های عجیبی رو ما در میان یهودیان میبینیم. بحث تعدد ازواج یه مرز بی‌نهایت دارد و مسئله طلاق قضیه ایست مانند آب خوردن در میان یهودیان. در شرع مقدس جناب عیسی کریم، جناب عیسی روح الله 33 سال عیسی زندگی میکند، ازدواج نمیکند، همسر اختیار نمی کند، که در پاره از فرق مسیحیت هنوز ارباب کلیسا و کشیش ها حق ازدواج ندارند. اینها ممنوع از ازدواج هست تا زمانی که در این کسرت و در این لباست حق ازدواج ندارند. و از سوی دیگر طلاق به اشد ما یمکن ان یکون اجرا می شود، یعنی می توان گفت به اصطلاح ضریب طلاق نزدیک صفره. در خیلی از شرایط ویژه اجازه طلاق داده می شود در مسیحیت، و الا گفت اگر عاشقی بسوز و بساز. در شرع مقدس اسلام نه اون شد نه این شد، نه ازدواج اون نه طلاق اون. اومد در یه حد اعتدالی شارع مقدس اسلام قضیه رو مطرح کرد، امتیاز طلاق رو داد در شرایط خاصی که همون گولش قرآن بازگو می کند، حقوق رو تقسیم کرد و لهن مثل الذی علیهن، اون توازن حقوق رو میان زن و مردان مطرح کرد در این باب و بقیه احکام ازدواج و نکاح و طلاق. و نمونه ای چون این مسائل و مصادیقی که خدمت عزیزان بازگو کردن فراوان است. اینها یه گوشه هایی است از اون کلا شرقیت ولا غربیه. این شجره مبارکه یه شجره است که نه حالت افراد دارد نه حالت تفرید دارد. این حدیث رو مرحوم فیض دستافی نقل می کند. بزرگان دیگر هم گفتند، حتی فخر رازی هم در تفسیر کبیر می نویسد که وجود مقدس نبی مکرم اسلام چنین فرمود: و کان اخی موسی اعور عینه الیمنا و کان اخی عیسی اعور عینه الیسرا و انا ذو العینین. برادرم موسی یک چشم او میدید، برادرم عیسی یک چشم او میدید، اون راست نداشت این چپ نداشت، و انا ذو العینین و من با دو چشم میبینم دنیا را. این خصوصیتی که از زمان نبی مکرم اسلام نقل می شود حکایت از این قصه است. لا شرقیت ولا غربیه. این اون جمال و کمال و اعتدالی است که بجعلناکم امتا وسطا. خداوند سبحان وجود مقدس نبی مکرم اسلام رو رمز اعتدال و امت و شریعت او را نیز امت معتدل قرار داده است. فرمود لا شرقیت و لا غربیت. دیگه نمیخوام بیش از این خدمت عزیزان وقت بگیرم که اون اعتدال شریعت رو در مسائل اخلاقی، در نگاه به دنیا، در نگاه به عقبا، در دنیا گرایی، در عقبا گرایی، در دیانت، در سیاست، در اقتصاد، در تجارت، در اخلاق، در همه مسائل خدا میداند بارزترین مشخصه‌ای که در تعالیم شرع مقدس اسلام دیده می شود مسئله اعتدال است. اون اعتدالی که روح دیانت اسلام رو گرفته است و روح شریعت رو کامل فرا گرفته است. فرمود لا شرقیت ولا غربیه یکاد زیتها یزی. خب این منبع نورانی و این به اصطلاح ریشه‌ای که این درخت در آن شعله ور است و از آن حرارت میگیرد، فرمود یکاد و زیتها. یکاد و یعنی نزدیک است. یکاد و زیتها، زیت به معنای اون عصاره زیتون است، به عصاره و اون روغن چشیده شده یه اصلی زیتون که از ساری میشود به اون زیت میگویم. منتها روغن هنگامی که عزیزانی که هنوز خاطره چراغهای روغن سوز گذشته رو دارن میدانن، هنگامی که روغن در چراغ میخواست بسوزد، این اگر روغن بسیار صافی عالی بود، شعله اون چه میشد؟ شعله همیشه آبی بود، شعله آبی شفاف بدون دود و بدون مشکلی داشت. اما اگر این افشوره و این عصاره به اصطلاح وقتی که گرفته میشد، داخلش هنوز خوب آلوده نشده بود، درد درون آن وجود داشت، این مشکل میشد. یه آب میوه رو شما اگر نگاه کنید وقتی کاملا صافی باشد یه لذتی در نوشیدن دارد، یه تحفظی در دوام دارد، خوب باقی میماند. اما وقتی یه مقداری درد دارد و ناصافی دارد، این به اصطلاح خوب نمیماند. روغن اگر روغن صافی باشد آبی میسوزد. یه زمانی این شعر رو به عزیزان میگفتن که بزرگی وقتی اون کتاب گرانقدر افسد صفحهی خیش رو نوشت، بر پشت اون نوشت چه مقدمهی بنویسم، همین بهتر که یه بیت بگم. یر الناس و دهنن فی قواری و صافیا فلم یدر ما یجری علا رأس سنسنی. مردم میبینن که این شعله آبی درون این چراغ چقدر زیبا شعله وری میکند، اما نمیدانن بر روی این دانه کوچک کنجد در زیر سنگ چند تنی آسیا چه آمده است که چنین روغن صافی و زلالی از اون گرفته شده است که درون این شعله دارد اینطور آبی و زلال نوردهی میکند. مردم نمیدانن که 23 سال با وجود مقدس نبی مکرم اسلام چه گذشته است. چرا صاحب رحلت امروز فرمود ما اوزی نبیون به مثل ما اوزید؟ هیچ پیغمبری مردم اون مقداری که من پیغمبر اذیت شدم اذیت نشد. چی شده با پیغمبر در طی 23 سال که رسول خدا این رو از 950 سال نوح هم بالاتر و فراتر می داند؟ چه خونها بر قلب نازنین او شده است و چه چیزهایی رو پیغمبر دارد می بیند؟ انگامی که مثل امروز نبی رحمت سرش رو بلند کردن و چشمها و نگاه نافذ دخترشون زهرای مرضیه رو دیدن که دارد مثل ابر بهار گریه می کنند. اون طرف بستر سر مبارک علی رو به زیر آوردن و با اون سخن گفتن. چی گفتن پیغمبر؟ چه حالاتی بود؟ رسول خدا چی دارد می بیند که احساس می کند چه خواهد شد؟ و این ایذاها ادامه اون ایذا 23 سال، اینها رو پیغمبر دارد کاملا میبیند، میگوید ما اوزی نبیون به مثل ما اوزید. این اون شعله زلال نبوی میدراشد بدون دردی. برمیگردیم به سخن. فرمود یکاد و زیتها، این چراغ و به اصطلاح این شعله نورانی مصباح که شما میبینید، این زیتی دارد، این روغن سوختی دارد که یوزی او از ماده زیا میاد. زیا به اون روشنایی میگوین که روشنایی از خود اوست. خورشید به اصطلاح منیر است، ماه مستنیر است، یعنی خورشید از خودش نور دارد، به اصطلاح ستاره است، اما ماه سیاره است. خورشید از خود نور دارد، ماه از خود نور ندارد. نور خورشید رو زیا میگن، ماه رو نور میگن. هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر فیهن نورا. ضیاء اون نوری است که ذاتی است. فرمود یکاد و زیتها یزی، این روغنی که شجره مبارکه هدایت اسلام در آن شعله‌ور است و روشنی میدهد، این خودش یزی، این وحی خود قرآن است عزیزان، مصداق کامل هدایت تشریعی که قلب مبارک پیغمبر روشن کرده است، به پیغمبر افسوده است و اون خود قرآن است. من اینجای بحث خاصی رو بخوام خدمت عزیزان مطرح کنم که مناسبت با امروز داشته است و با رحلت نبی مکرم و شخصیت پیغمبر اسلام و دستاورد عمر رسول خدا. فرمود یکاد زیت هایزی، این شعله و این روغن خیلی افزاید و روشنی میدهد. ولو لم تمسس خنار، یه دقت ظریف میخواد. شما نفت رو آماده کرده اید، میریزید تو چراغ، پتیله نفت رو میچشد به خود. حالا نیاز به چه دارید؟ نیاز به اون دارید که کبریت رو بزنید، پتیله اونگاه نفت رو بالا میکشد، شعله درون چراغ شما دیده میشود. پس اگر شما انرژی سوخت داشتید و زمینه مصرف رو داشتید، نیاز به یه واسطه‌ای دارید، یه کبریتی باید بزنید که این انرژی آزاد بشه تا بتوانید تبدیل به کالری حرارتی بشه و این رو بگیرید و استفاده کنید. فرمود این روغن قرآن و چراغ هدایت اسلام که خود حقیقت قرآن است، این ولو این که به اون کبریت هم نزنند، بدون این که شعله بزنند، خودش مشتعل است. وای به اون روزی که به اون شعله بخورد. هنوز شعله نخورده است، این روغن دارد دورافشانی میکند. اگر این شعله بخورد چه میشود؟ اگر این زده بشه و شعله بیاد کنارش قرار بگیرد، اونجا بعد چی برون می آید از این آیات؟ اونگاه از درون آیات و لابلای کلام الهی چه چیزی بیرون میاد؟ بدون جرق خوردن یکاد و زیت هایوزی دارد اضاءه می کند، دارد نورفشانی می کند. اگر باز شد حقایق لطیف اون، اونگاه چه می کند با دلهای انسان ها؟ من هر دو رو می خواهم عرض کنم خدمتون، هم اون با هم این. خدمت عزیزانی که صبح اشاره می کردم در پایان بحث سوره مبارکه ابراهیم، در پایان بحث صبح این جمله رو عرض کردم، همینی که شنیدید بارها، وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی نه در یک مجلس، نه در دو مجلس، در آخرین سخنرانی که پیغمبر و نبی مکرم اسلام در مکه مکرمه در حجت الوداع داشتن، در آخرین سخنرانی که قبل از رحلت در مدینه منوره داشتن، باز هم تکرار کردن پیغمبر فرمود مردم بدانید انی تارکم فیکم و فقنین کتابا راه به اطرتی، من این دو چیز رو میان شما قرار دادم، کتابم را، کتاب خدا را و اطرت را. بدانید شما نباید از این دو جلو بزنید و نباید از این دو عقب بمانید. و شما لا تعلموهما، شما نمیخواد چیزی یاد بدید به قرآن و اطرت، اینها محیمل بر شما هستند. قرآن و اطرت هم که آموزگار و هادی و راهنمای شما هستند. شما نیاز نیست که به اینها بخواهید چیزی بدهید و مایی به قرآن و مایی به اطرت بدید. اینها مایشون یکاو دو زیته ها یوزی است، اینها مایه اونچنان دارن که الله و نور و سماوات و الارض است. نیاز نیست که شما به اینها تعلیم بدید. این قسمتی که عرض میکنم جزو آخرین سخنرانی دیروز پیغمبر بود که پیغمبر این قسمت ها رو دیروز بر فراز منبر مسجد مدینه مطرح کردن. حالا این شعله تابناک و این روغن هنوز آتش نخورده قرآن دارد یکاد و زیتها یزید، دارد اضاءه میکند. من میخوام یه چند نمونه از این باب قبل از شعله خوردن و بعد از شعله خوردن خدمت عزیزان مطرح کنم. جاذبه قرآن و جاذبه وحی آسمانی که بر قلب نازنین پیغمبر آمده است و تجلی الله و نور و سماوات و الارض بود، اونچنان عزیزان تابش و برقش داشت که ذهن خفته جامعه جاهلیت و پسرفته عرب رو نیز تحت شعاع نورانیت خیش قرار داد. اونچنان گاه جاذبه در سخنان پیغمبر مکرم اسلام و آیات الهی وجود عرب رو می گرفت که دشمنان مسلم پیغمبر نیز نمی توانستند چنین استشهاداتی نداشته باشند و لب باز نکنند و در فضیلت قرآن و سخنان نبی مکرم اسلام سخن نگویند. چند تا مثال تاریخی خدمتتون میدم، بعد میام نزدیک بحث خودمون. شاعر نامش سعسعت ابن ناجی است، فرزدار شاعر رو هم شنیدید، کسی که به هر حال اون شمشیر سخن رو برون کشید و یا سائلی این حل الجود و الکرم و عندی بیانان ازا طلاب و قدم و شروع کرد هازل لذی تعرف البتا وطعته و البیت یعرفه و الحل و الحرم و معرفی وجود مقدس امام سید و ساجدین در اون مراسم حج در حضور خلیفه و برادر خلیفه احیانن و شخصیت واقعی اهل بیت رو گفت و به اسارت رفت و به تبعید رفت و به حکم محکوم شد، اما خرید سعادت خودش رو با یه صحنه از خود برون آمدن و شمشیر زبان به این هنر شعر رو در خدمت ولایت قرار دادن. بعد ما سعد بن ناجیه جد الفرزدق علی رسول الله پدرش جدش عذرخواهی میکنن فی وفد بنی تمیم قبائل میومدن محضر پیغمبر برای ایمان آوردن سعد بن ناجیه با بنی تمیم اومد پیش پیغمبر یا رسول الله اوصنی از همه اینها زباندارتر بود گفت یا رسول الله ما را توصیه‌ای بکنید وصیتی به ما بکنید نصیحتی به ما بکنید اوصنی قال اوصیک حالا این قبیله اینها ببینید فرهنگشون کجاست چی داره پیغمبر به اینها میگه اوصیک به امک و ابیک و ادانیک اولین چیزی که پیغمبر به اینها میگه فرمود توصیه میکنم شما را به مادرتون به پدرتون به نزدیکانتون پیغمبر مرکز سبل موفقیت رو از خانواده شروع میکنه یعنی میخواد این جامعه برونگرا درونگرا بشن از این جهت اینها سقل کار و تربیت رو از خانواده آغاز کنن خب به لحاظ نقش مادر ابتداعا مادر رو مطرح میکنن اونگاه پدر و سپس نزدیکان قال زدنی یا رسول الله کمه از بردیم اما کم است زدنی یا رسول الله رسول خدا دیدن نه طالبه داره جدی صحبت میکنن فرمودن که احفظ ما بین لحیک و رجلیک آقای سعسه اگر میخواهی موفق باشی حفظ کن ما بین لحیک ما لحیه ای داریم و لحی داریم لحی این استخوان به این استخوان رو میگن لحیه این موهایی است که برای اینا بیرون میآید وحفظ لحیک یعنی چی یعنی دهانت رو حفظ کن یعنی زبان بریده به کنجی نشسته سمون بک بس کسی که نباشد زبانشان در حکم یعنی یه زبان و یه آزار زبانی کار به اونجا میکشد که شمشیر نمیتواند چنین ضربه ای رو بزند این زبانت رو حفظ کن کنترل زبان داشته باش و رجلیک و به هر حال ادوات شهوانی خودت رو حفظ کن انه همینطور که سعسعه گوش میداد به پیغمبر گفتن یه مرتبه یه کسی در میان یه سوالی از پیغمبر کرد پیغمبر استشهاد کردن با آیه شریفه یه چیزی گفت فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره یه مثقال ذره خیر یا مثقال ذره شر با کوچکترین واحدهای سنجشی که به اصطلاح بگیم با میکرون باشه با چی باشه پیغمبر داره مثقال ذره رو میگن میکرونی میشه دیگه فرمود اگر خیر یا شر باشد خداوند سبحان این رو تحویل به خود صاحب عمل میدهد یه مرتبه این آقای سعسعه گفت چی گفتید رسول خدا فرمود آیه رو تکرار کردن فهمیدن این از چیست پیغمبر فرمود این از قرآن است که من برای شما و برای امت آمردم از جا برخاست سعسعه بن ناجیه فقال حسبی یا رسول الله بس است ما ابالی الا اسمع من القرآن غیر هذا اگر تا آخر عمرم جز این یک کلمه چیز دیگه از وحی شما نشنوم برای من کفایت میکند و کان رسول الله یسمیها الجامعه خداوند رسول خدا این آیه رو همین آیه رو آیه جامعه در قرآن بعد از اونجا نامیدن فهمیدن این آیه جامعه است یک قبیله رو یک فرد رو یک گروه رو یک جماعت رو تکان داد از جا بلند کرد بدون اینکه پیغمبر تفسیری تحلیلی احیاناً به اصطلاح شکافتنی در این آیه شریفه داشته باشن فقط ترجمه ظاهر فقط همین بیانی که شنید برخاست تکان خورد عبدالله ابن مسعود که از کتاب وحی است چنین میگوید اجمع آیتی کتاب الله للخیر و شر من یه آیه رو در قرآن دیدم که خاطرات عجیبی از اون دارم ان عثمان ابن مزعون پیغمبر یه برادر رضایی دارن به نام عثمان ابن مزعون این برادر رضایی پیغمبر یه مقداری ساده انگار است بسیار انسان به اصطلاح خوشنفسی بوده امیرالمومنین هم سر و سری با او داشتن اما یه مقداری ساده بود زود سردیگرمیش میکرد این میگوید که عثمان ابن مزعون میگه کنتو اسلم تو استحیاء من رسول الله اسلام آوردم اما به خاطر حیایی که از پیغمبر داشتم چون برادر بودیم با هم لکثرت ما یعرض علی الاسلام هی به من گفت اسلام نمیاری عثمان من دیدم که چه بکنم اسلام آوردم اما ولم یقر الاسلام فی قلبی هنوز اسلام تو دلم محکم نشده بود و باورم نشده بود که باید مسلمان باشم و به این شریعت نو ایمان بیاورم و کنت ذات یوم عنده یه روز پیش پیغمبر نشسته بودم شخص بصره نحو السما دیدم یافتم صورت پیغمبر عوض شد نگاهش به آسمان کرد دیدم رگهای پیغمبر متورم شد یه حالتی در وجودش ایجاد شد که انه یستکن شیئا منتظر این بود که چیزی قرار بگیرد براش حال پیغمبر تمام شد سألت او عن حاله گفتم چیست رسول خدا فرمود نعم بینا انا احدثک همینطور که من با تو صحبت میکردم جبرئیل بر من نازل شد و چنین بر من خواند چی گفت یا رسول الله خداوند من بر من وحی کرد و این آیه رو گفت ان الله یأمر بالعدل ولی احسان. چی میخواد بگم بشر؟ یعنی شما تمام اندیشه های اجتماعی و اخلاقی بشر رو اگر جمع کنید بخواید خلاصه کنید تو دو تا جمله در یک گزاره، جدیتر از این جمله داریم؟ ان الله یأمر بالعدل والإحسان. عدل چیست؟ همون چیزی که همه ما تشنه اون هستیم، همون چیزی که بشریت تشنه اوست، اون که هر کسی در جای خود باشد، هر کسی آن خودش رو بگیرد، هر کسی حق خودش ببرد، هر کسی شخصیت خودش باشد، اون کسی که چنگال مظلوم از گلوی چنگال ظالم از گلوی مظلوم برداشته شود، همه به حقوق مشروع و قانونی خودشون در هر نظامی، در هر حکومتی، در هر جامعه‌ای، در هر تمدنی برسند. و تمام خواسته‌های بشر این کلمه خلاصه می‌شود: ان الله یأمر بالعدل. اما همه چیز با عدل تموم نمیشه. عدل نیاز به تتمه و تبصره دارد و اون تبصره عدل است، احسان است. ان الله یأمر بالعدل والإحسان. تا که این جمله رو شنیدم و پیغمبر گفت فقر الاسلام فی قلبی، دیدم نه این همان گمشده منه، دیدم این همان است که من میخواستم. پیغمبر نه تفسیر کرد، نه توضیح داد عدل چیه، زیربنای تاریخی عدل کجاست، ریشه های عدل به کجا میکشد، ثمرات اجتماعی و سیاسی عدل چیست، عدالت سیاسی چیست، عدالت اخلاق. اصلا این حرف رو پیغمبر نگفت، هیچ بست و شرحی هم نداد، فقط فرمود خدا میگوید ان الله یأمر بالعدل والإحسان. فأتیت عمه ابا طالب، زود دویدم رفتم پیش ابو طالب، نمیدونستم این طالب اسلام دارد. رفتم پیش ابا، گفتم ابا طالب چیزی برات بگم، یه مژدگانی چیزی برات آوردم، چی آوردی؟ فاخبرته، گفتم پیغمبر پسر برادرت اینطور گفت. فاخبرته فقال یا آل قریش، ابو طالب همونطور که نشسته بود برخاست رو کرد به تمام مردمی که تو مسجد الحرام بودن، یا آل قریش اتبعوا محمدا. ترشدو، بگیرید این کلام را، به رشد کافی و به حقیقت واقعی که طالبان هستید خواهید رسید. فانه لا یامرکم الا بمکارم الاخلاق. هر چی رو بخواید در این جمله این پیغمبر بزرگوار و این یک کلمه وحیش برای شما آورده است. برایت الولید ابن المغیره، یه مرد برخورد کردم با ولید ابن مغیره، عثمان میگوید قرأت علیه هذه الآیه، این آیه رو خواندم. قال ان کان، اگر این رو پسر عبدالله گفته است فنعم ما قال، چه خوب گفته. اگر هم خدای او گفته است فنعم ما قال، خوب گفته است. بسیار جمله زیبایی است و کلام پسندیده است. یه نکته دیگه هم عرض میکنم و خدمت عزیزان این قسمت رو تمام میکنیم. بسیار صحنه زیبایی است این صحنه که بازگو میکنم. حج است و مسلمانان اومدن پیرامون کعبه دارن میچرخن، یه حال خوشی است در میان مسلمانان. چهار نفر نشستن دارن میخندن، میگن نگاه کن لنگ فلانی باز شد، نگاه کن چه تو این مایه ها دارن سخن میگوین. یه وضعیت عجیبی است، اینا نشستن کنار خانه خدا تو مسجد الحرام در ایام حج دارن به تمسخر میگیرن. کیان دینها؟ اینو شاه ابن حکم نقل میکنه، شاگرد ممتاز مکتب وجود مقدس امام باقر صادق. اجتماع ابن عبل اوجا، ابن عبل اوجا از اولین دهری ها و ماتریلیز های زمان امام صادق هست، کمونیست محض است. اجتماع ابن عبل اوجا، ابو شاکر دیسانی، اینها مغز بودن، مغزای زمان خود لیدر بودن دینها. ابو شاکر دیسانی از زندیق و عبدالملک البصری و ابن المقفع، این چهارتا کنار مسجد الحرام نشسته بودن. یستحزئون بالحاج، مسخره میکردن میخندیدن با حاجی ها. و یت کار به اینجا ختم نمیکردن. و یتعنون بالقرآن، هی طعنه به قرآن میزدن، یه چیزی میگفتن و با هم میخندیدن. فقال ابن عبل اوجا، ابن عبل اوجا گفت تعالو اینطور معطل نکنید، بیاید یه کاری بکنید بساطشون رو جمع کنید، تا بساط اینا رو ما جمع نکنیم همین آش همین کاسه است، خب چطور بساطشون رو جمع کنیم؟ گفت بیاید اصل زیربنا مادر کار چیز قرآن است. مگر خود این پیغمبر نگفته است؟ مگر خدا در کلامش نگفته است که اگر شما آوردید معادل و عدل قرآن، ما دست از موضعمون برمی‌داریم، خب بیایید ما معادل قرآن بیاریم تا بساط اینا رو جمع کنیم، دیگه این چیزها رو نبینیم. این پیشنهاد ابن عبل اوجا بود. تعالوا ننقص كل واحد منا ربع القرآن، مگر چهار نفر نیستیم؟ هر کداممون میریم تا سال آینده بررسی میکنیم معادل و معارض یک چهارم قرآن رو میاریم، میشه چهار چهارم قرآن رو برمی‌داریم، خودمون میشیم رهبران فکری جامعه. و میعادنا من قابل فی هذا الموضع، سال آینده بعدی ما اینجا نشتم و فیه فقط نقضنا القرآن، نقض قرآن میکنیم. فإن فی نقض القرآن ابطال نبوته، اگر ما قرآن رو نقض کردیم نبوت رو نقض کردیم، و اگر نبوت رو نقض کردیم اسلام رو نقض کردیم، و اگر اسلام رو نقض کردیم توحید رو نقض کردیم، و به تمام مقاصد خودمون میرسیم و مطلب تمام است. فلما کان من قابل، سال آینده شد، اجتمع او اند بیت الحرام اومدن گوشه مسجد الحرام نشستن. فقال ابن عبدالعجا من به سهم خودم چون پیشنهاد دادم اول میگم من چی کار کردم، گزارش کار یک ساله خودم را میخواهم دوستان برای شما بازگو کنم. اما انا فمفکرون، من از سال قبل که رفتم تا الان دارم فکر میکنم. فمفکرون منذ افترقنا فی هذه الآیه، من تو یک آیه قرآن از سال گذشته تا الان گیر کردم دارم فکر میکنم. و اون آیه این است: فلم مستی اسومن خلصو نجیا. من تو ترکیب این آیه، تو مفهوم این آیه، برادران یوسف هنگامی که مأیوس شدند از یافتن یوسف در مصر، آنگاه یک کنج خلوتی نشستند، سر در گریبان فرو بردند و با یک دیگر به نجوا پرداختند. فلم مستی اسومن خلصو نجیا فما اقدر ان ازم الیها فی فساحتها و جمیع معانیها شیئا. باور کنید در طی این یک سال من نتونستم یک کلمه در ترکیب و در مفهوم این جمله معادل بیارم. لذا من یکی از همه شما عذرخواهی میکنم و به کناری مینشینم و پیشنهاد خودم رو پس میگیرم. فقال عبدالملک، عبدالملک گفت، عبدالملک بصری گفت و انا مصفارخت کن مفکرون فی هذه الآیه، من از سال گذشته تا الان در این آیه گرفتار بودم. یا ایها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، قرآن میگوید که این مردم ما برای شما مثالی زدیم. ان الذين تدعون من دون الله، اون کسانی که جز خدا را میخوانند اینها نمیتوانند پشه‌ای بسازند، و اگر اینها پشه‌ای بسازند و این یسلبهم الذباب، اگر احیانا پشه از اینها چیزی رو بدزدد نمیتوانند اون را برگردانند، اگر میشه پشه به اینها بخورد چشون میکند، چرانشون میکند. و البته خود ترکیب عبارت مهم است، گذشته از مفهوم. ضعف الطالب و المطلوب، من تو این آیه یک ساله دارم فکر میکنم و هر چه فکر میکنم میبینم که معارضه با این کلام از من ساخته نیست. من نیز استعفا میدهم و به کناری مینشینم. ابو شاکر دیسانی گفت من نیز از سال گذشته در این آیه فکر میکردم. لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتون. برهان تمانو که اگر در میان آسمان و زمین دو اله و دو خدا می بود حتما بنیاد اینها از میان میرفت و فاسد میشد، چون چهل درویش در گلیمی بخسبد دو پادشاه در اقلیمی نگنجد. من هر چه در این آیه فکر میکردم به این نتیجه رسیدم ابن مقفع چهارمی عبدالله مقفع معروف، یا قوم ان هذا القرآن ليس من جنس البشر، من به این نتیجه رسیدم که نه، این کلام کلام بشر نیست. من اقرار میکنم این کلام کلام بشر نیست. من از سال گذشته در این آیه فکر میکنم، جمله‌ای نتوانستم به اون بیفزایم. و قیل یا ارض ابلعی ما اکه و یا سماع و عقلعی و قیز الماء و قضی الامر و استوت علی الجودی و قیل بعدن بالقوم الظالمین. آسمان آبت بند بیاور، زمین آبت فروکش، کشتی بر جودی بنشین، نوح از کشتی به زیر بیاین، نفرین خداوند بر ظالمین با. من موندم این تو این همان است که سرکاتی 124 بچه ادبی برای این آیه می نویسد. 124 بچه ادبی می نویسد. من موندم تو این آیه. وقتی که سخن به اینجا رسید، بعد آل هشام ابن حکم بینما هم فی زاوج، اینا گفتن دستاورده خودشون همینطور که با هم صحبت می کردن، از مر بهم یک گوشه مسجد دیدن یک کسی نزدیک شد، اومد از کنارشون رد بشه ایستاد. اون کسی نبود جز وجود مقدس امام همام و جرانقدر حضرت مولانا صادق علیه السلام. امام اومدن از مر بهم، اومد امام صادق ایستاد، یه نگاهی به اینها کرد. امام تبسمی کرد فرمود لئن اجتمعت الجن والانس الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن بلا یأتون بمثله، اگر جن و انس نیز جمع شوند نه شما چهارتا و بخواهند معارضه با قرآن کنند، لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، ولو تمام افکار و تمام اندیشه ها رو کنار هم جمع آوری کنند و تمام اسم ها رو هم بریزند، قابلیت معارضه با آیی از آیات قرآن رو نخواهند داشت. فنظر القوم بعضهم الى بعض، اینا یه نگاهی به هم کردن و قالوا لئن کان للاسلام حقیقه، اگر حقیقتی در اسلام وجود داشته باشه باید در چهره این مرد تجلی کرده باشد و او میتواند آینه ای باشد برای نشان دادن زیبایی قرآن. به من و تو بلند شدن از مسجد الحرام خارج شدن. یکاد و زیته های و زی، این وقتیه که اینها فقط دارن یک آیه رو نگاه میکنن، نه تبیین پیغمبر پایونه نه تفسیر پیغمبر پایونه. ویلدرانت در جلد چهارم، جلد چهارم تاریخ تمدن ویلدرانت مستحضر عصر ایمانه، در فصل نهم، اول فصل نهم خط هشتم، می نویسد. چون فصل نهم ویلدورانت وقتی تاریخ اسلام رو بررسی می کند، البته با همون زوایای خاصی که این تاریخ نگار به اصطلاح آمریکایی دارد، وقتی می رسد این مرد مسیحی آمریکایی به بررسی قرآن، اولین جمله‌ای که اونجا مطرح می کند این است که من به نفوذ قرآن کتابی ندیدم، من به نافذ بودن قرآن کتابی ندیدم. ویلدوران چی فهمیده از قرآن؟ ویلدوران چقدر قرآن رو بلده است؟ آیا بیشتر از یکاد و زیتها یوزی، بیشتر از اون ظاهر قرآن دارد میگه؟ به دلیل اینکه بعد هم شروع میکنه بخش‌های قرآن رو 114 سوره قرآن رو ویلدوران توضیح میده، مباحث قرآن رو در قسمت بعدی صفحات بعد در بخش عقاید این مال ترکیبه، بعد میاد تو عقاید، بعد میاد تو قسمت‌های بعدی اینها رو توضیح میده. فقط با ظاهر برخورد کرده است. یه زمانی از کردم خدمت عزیزان اون نوازنده و خواننده اون چنانی گفت شب اومدم خونه خسته بودم یه چیزی رو طاقه برداشتم نگاه کردم، صفحه اول دوم شش ماه طول کشید دورش کردم، بعد گفتم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. در خود لندن برون آمدم از کلیسا، اونگاه شد اسلام یوسف که خب ادهی از اسیزان می شناسن و هنوز هم گاه به نفع مسلمانان فلسطین، اون زمان برای بوسنی کنسرت های خودش رو اجرا می کرد در اروپا. گفت شش ماه یه مرور کردم چی خونده اسلام یوسف از قرآن، کجا براش تفسیر شده است؟ یکاد و زیت ها یزید، حالا اگر بیاد نار بخورد به این آتش، به این روغن، اگر این روغن الان با شعله قرار بگیرد چی می شد؟ خدای قسمت کند. در خدمت شما عزیزان در پایین پای وجود مقدس مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین بایستید. اونجا زیارت پایین پا یه چند جمله دارد که مربوط به اینجاست. اون زیارتی که شروع میکنید از سلام علیک یا میزان الاعمال و سیف ذی الجلال، سلام بر تو ای شخصیتی که تو میزان العمل در میان امتی، و ای شمشیر برهنه خدا و سیف ذی الجلال. بعد به اینجا میسد النجم اللائح، اون خورشید و نجم و ستاره تابنده و خوب دقت کنید و زناد القادح، و زناد القادح، زناد از ماده زند، قبل از اینکه این کبریت ها و گوگرده های این چنینی بیاید یا آهن رو کنار اجاق میگذاشتید، سنگ چخماقتونم بود، این آهن رو به این سنگ میزدید، جرقه میزد، شعله روشن میکردید، به اون آهنی که به این سنگ میخورد تازه آتش بیرون میومد، به اون آهن میگفتن زند یا زناد. الان عرب ها به فندک زناد میگن، چون همین عملیات تو فندک انجام میشه، همین استکاکو شعله بیرون میاد میخوره به منشأ انرژی، اونگاه نورانیت میاد. از نام های وجود مقدس امیرالمؤمنین از زناد القاده، یعنی این شخصیتی که وقتی قرآن میدن دست تو چه میکنی؟ تو جرقه میزنی به قرآن، بعد شعله قرآن و شعار قرآن تازه افروخته میشه، بعد میشینی از سر صبح، از سر شب تا صبح به ابن عباس تفسیر میکنی بسم الله الرحمن الرحیم رو، بعد وقتی که میخواد نزدیک فجر بشه میگی ابن عباس لو شئت لاوقرت سبعین بعیرا فی تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم یا سوره حمد. ابن عباس وقت نبود به خدا قسم اگر بخواهم 70 بار شطر در تفسیر سوره بسم الله الرحمن الرحیم مطلب دارم. یعنی داره زناد قاده قرآن رو باز میکنه. این میشه یکاد و زیت ها یزی ولو لم تمسس نار، اگر نارم بهش نخورده باشد باز یزی، اما اگر بخورد چی میشه؟ اگر بدن دست علی ابن ابی طالب، اگر بدن دست وجود مقدس اون شخصیتی که باقر العلوم شکافنده علوم است، اونگاه میگوید به خدا قسم اگر میافتم لما آتانی الله من العلم حمله، اگر شاگرد پیدا میکردم به اون چه خدا درون این سینه من داده است، لخرجت التوحید و الاسلام و شرایع من السمد، اسلام را، توحید را، شریعت را، همه چی را از کلمه سند بیرون میکشیدم. منظر مبارک سروران گرامی، فردا شب در شب ختم این محفل محترم به سمع مبارکتون خواهیم رسوند. امروز روز رحلت چنین وجود نازنینی است.